ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مصطفی بدرالدین فرمانده ارشد حزب الله در سوریه کشته شد. وزیر ارتباطات ایران میگوید دولت قصد ندارد در انتخابات رئیس مجلس دخالت کند. و اکبر هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت مینو خالقی انتقاد کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت دولت قصد ندارد در انتخاب رئیس مجلس دخالت کند و این موضوع باید با تفاهم حل شود. این عضو کابینه دولت حسن روحانی گفت رئیس جمهوری به هیچ وجه اهل معامله و زد و بند نبوده و در آینده هم نخواهد بود. روز 18 اردیبهشت نمایندگان منتخب دوره 10 مجلس با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نهاد ریاست جمهوری دیدار کردند. اما معاون پارلمانی دولت گفت که این جلسه هیچ ارتباطی به موضوع انتخاب رئیس مجلس آینده ندارد. در همین حال علی لاریجانی ریاست مجلس 9 را بر عهده دارد، اما با انتخاب محمد رضا عارف معاون اول دولت محمد خاتمی به عنوان نماینده دوره جدید مجلس، بعضی از اصلاح طلبان از او به عنوان گزینه مناسبی برای ریاست مجلس دوره 10 نام می‌برند. محمد رضا عارف پیشتر گفته بنابر تعامل است و با علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس رقابتی ندارد. دوره 10 مجلس شورای اسلامی قرار است 7 خرداد آغاز به کار کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه آزاد قزوین از رد صلاحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان انتقاد کرد. آقای هاشمی بدون نام بردن از خانم خالقی و خطاب به شورای نگهبان گفت باید از عاقبت این کار بترسند و به گفته وی با آبروی افراد بازی نکنند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان چهارشنبه 22 اردیبهشت گفت شورای نگهبان نه تنها میتواند صلاحیت کاندیداها را قبل از انتخابات رد کند، بلکه میتواند همین کار را بعد از برگزاری انتخابات هم انجام دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری و علی مطهری نماینده مجلس پیشتر با انتقاد از رد صلاحیت خانم خالقی گفته بودند بعد از برگزاری انتخابات تنها مجلس است که میتواند درباره نمایندگان منتخب تصمیم بگیرد. مینو خالقی از نامزدهای فهرست حامیان دولت در انتخابات 7 اسفند مجلس شورای اسلامی بود که موفق شد به عنوان برگزیده 3 اصفهان انتخاب شود، اما شورای نگهبان بعد از برگزاری انتخابات صلاحیت او را رد کرده است. و اما حزب الله لبنان میگوید مصطفی بدرالدین از فرماندهان عالی رتبه این گروه در یک انفجار کشته شده است. حزب الله جزئیات بیشتری در این باره منتشر نکرده، اما تلویزیون المیدان مستقر در بیروت که نزدیک به حزب الله است گزارش داده که مصطفی بدرالدین در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. اسرائیل هنوز واکنشی به این اتهام نشان نداده است. برای جزئیات بیشتر این خبر گفتگوی زنده تلفنی داریم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا سلام، با جزئیات خبر کشته شدن مصطفی بدرالدین شروع کنیم. آیا مشخص شده که دقیقاً چه کسی در کشتن او دست داشته؟
رضا سلام، تو همه شنوندگان از رادیو فردا. اینکه به طور مشخص اعلام بشه به طور رسمی که چه کسی دست داشته در کشتن بدرالدین هنوز اعلام نشده، اما باید یک نکته رو بهش اشاره کنم. از حدود 3 یا 4 روز پیش در شبکه‌های اجتماعی لبنان خبری منتشر شد مبنی بر اینکه جنگنده‌های اسرائیلی یک کاروان مرتبط با حزب الله رو در سوریه نزدیک دمشق هدف قرار دارن و در این حمله شماری از اعضای برجسته حزب الله کشته شدن. این خبر در لبنان شایع شد، اما بعد حزب الله اون رو تکذیب کرد. اما الان بعد از حدود 3 یا 4 روز که از انتشار این خبر میگذره، خود حزب الله اعلام کرد که مصطفی بدرالدین از رهبران گروه حزب الله در انفجاری در نزدیک دمشق پایتخت سوریه کشته شد. بنابر بیانیه حزب الله، این انفجار در یکی از پایگاه‌های نظامی این حزب در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق روی داده، انفجار بزرگی بوده و تحقیقات برای اینکه دیده بشه این انفجار با حمله هوایی بوده یا بمبگذاری بوده آغاز شده. اما بعضی از افراد یا بعضی از مسئولان حزب الله اسرائیل رو متهم میکنن، از جمله نوار الساحلی نماینده پارلمان لبنان از گروه حزب الله در گفتگو با تلویزیون المنار گفته که این اسرائیل بود که با یک حمله هوایی بدرالدین رو ترور کرده، این عبارت رو به کار برده. هنوز این به طور رسمی اعلام نشده، چرا که اسرائیل از اظهار نظر در این باره خودداری میکنه. این به نظر میرسه اینطور که بعضی از منابع در داخل لبنان میگن، از جمله خبرنگار رادیو فردا در بیروت میگه گویا شمار کشته شدگان حزب الله 4 نفر هستن و نه تنها بدرالدین، و فقط کشته شدن آقای بدرالدین اعلام شده.
بله ایلیا، مصطفی بدرالدین برادر همسر عماد مغنیه است. عماد مغنیه ای که یکی از ارشدترین مقامات حزب الله بود و گفته میشه که خود مصطفی بدرالدین هم نفر دوم بعد از حسن نصرالله هست. نبود او چه پیامدهایی برای گروه حزب الله خواهد داشت؟
بدرالدین بعد از عماد مغنیه مسئول عملیات نظامی حزب الله شد، اینطور که در گزارش‌های مختلف اومده، از جمله در گزارش وزارت خزانه‌دار آمریکا آقای بدرالدین مسئول عملیات نظامی حزب الله در سوریه بوده، برای همین آقای بدرالدین در تحریم ایالات متحده آمریکا قرار داشت و این بلند پایه ترین مقام نظامی هست که حزب الله بعد از عماد مغنیه از دست میده. از لحاظ معنوی هم میتونه ضربه به حزب الله باشه، چون که بدرالدین یک چهره سرشناس هست در عملیات مختلفی که انجام داده. او یکی از عاملان حملاتی بوده که در سال 1983 در کویت صورت گرفته، بعد از اون به اعدام محکوم میشه و تا سال 1990 در زندان بوده در کویت، تا اینکه بعد از حمله عراق به کویت میتونه موفق میشه از زندان فرار کنه. متهم هست به ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان، که البته حزب الله این مسئله رو رد میکنه. شاید سیر عملیات نظامی حزب الله در سوریه و مناطق دیگه تغییر کنه، چرا که به هر حال فرماندهی نظامی این حزب تغییر خواهد کرد.
ممنون است. ایلیا یه نگاهی هم داشته باشیم به تحولات جنگ در خود سوریه. خبرهایی اومده بود که 16 تن از اعضای گروه النصره در شمال غربی سوریه کشته شدن. جزئیات این خبر چی بوده؟
این خبر رو دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد، گفته که 16 تن از اعضای گروه النصره در منطقه در شمال غرب سوریه کشته شدن، ولی هنوز مشخص است که این حمله توسط جنگنده های ارتش سوریه بوده یا توسط جنگنده های روسیه. تنها نکته مهم در این خبر این هست که اکثر کشته شدگان از فرماندهان برجسته گروه النصره شاخه القاعده در سوریه بودند.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و با اون نگاهی داشتیم به کشته شدن مصطفی بدرالدین از اعضای ارشد و مسئولان شاخه نظامی حزب الله لبنان که امروز در نزدیکی فرودگاه دمشق رخ داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت کشته شدن اون رو بر عهده نگرفته، اما گروه حزب الله اسرائیل رو مسئول این اقدام معرفی کرده. اسرائیل هم هنوز به این قضیه واکنشی نشون نداده.
از فتیله و درهاشیه تا اکسیر و آزار جنسی در سطح مدیران و در نهایت برکناری زودهنگام محمد سرافراز از مدیریت صدا و سیما 3.5 سال زودتر از موعد. شما درباره عملکرد عریض و طویل ترین رسانه ایران چه فکر میکنید؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغرادی باشید در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شمارتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که اریک راش، فرمانده 10 ملوان بازداشت شده از سوی ایران در خلیج فارس را به دلیل عدم اعتماد به وی اخراج کرده است. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی گفته است که آقای راش نتوانسته است یگان تحت رهبری خود را به درستی مدیریت کند. 22 دی ماه گذشته 9 ملوان مرد و 1 ملوان زن آمریکایی سوار بر 2 قایق به دلیل آنچه که اشتباه ناوبری اعلام شد وارد آبهای ایران در خلیج فارس شدند و به مدت 16 ساعت از سوی نیروهای سپاه پاسداران ایران بازداشت و سپس آزاد شدند. در پی این عملیات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از اقدام نیروی دریایی سپاه تقدیر کرد. شنوندگان گرامی، در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه ملاقات از همکارم آرش احسانی باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 1388 او که از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، همزمان به عنوان کار دوم در یک دفتر چاپ و تبلیغات در تهران مشغول به فعالیت بود. همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌های خیابانی پس از اعلام نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری آن سال، ایمیل مشکوکی دریافت می‌کند که از او خواسته شده بود آرم سازمان مجاهدین خلق را روی تیشرت و برگه‌هایی چاپ و منتشر کند. فرید آزموده خود میگوید به آن ایمیل ها پاسخ نداده و چنین سفارش کاری را هرگز اجرایی نکرده است. اما همان ایمیل در سال 1389 برای فرید آزموده احضار به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران را به همراه داشت و دردسرهایی برای این عضو پیشین سپاه پاسداران رقم زد. بازجویی ها و احضار فرید آزموده در تمام سال 89 ادامه داشت، اما منجر به بازداشت او نشد. تا اینکه در سال 1390 پس از احضار آقای آزموده به حفاظت اطلاعات سپاه، او بازداشت و روانه بازداشتگاه می شود. پرونده اتهامی آقای آزموده در شعبه از دادگاه نظامی برگزار شد و او با اتهاماتی همچون ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و چاپ آرم و نشانه این گروه سیاسی روی تیشرت هایی متهم به جاسوسی برای این سازمان شد. اتهامات دیگری همچون استفاده از تجهیزات غیرقانونی دریافت کانال‌های ماهواره‌ای نیز در سیاهه اتهامات فرید آزموده قرار داشت. در نهایت مجموعه این اتهامات برای این عضو پیشین سپاه پاسداران در دادگاه نظامی کرج حکمی مبنی بر تحمل 5 سال حبس تعزیری در تبعید و جریمه‌ای به میزان 1,000,000 تومان برای او رقم زد. حکم صادره در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اما آنطور که در گزارش‌های خبری آمده، دوران بازجویی و بازداشت پیش از صدور حکم برای فرید آزموده در حکم زندانش منظور و محاسبه نشده است. او در جریان دادرسی از داشتن وکیل اختیاری و تعیینی محروم بود و وکیل تسخیری آقای آزموده با مطالعه موارد مندرج در پرونده به او اطمینان داده بود که محکومیتی متوجهش نخواهد شد. مهمترین استناد قاضی رسیدگی کننده به پرونده فرید آزموده اعترافات او تحت فشار در زندان و دوران بازجویی بوده. حالان که این عضو پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرده است بازجویانش او را تهدید کرده بودند اگر آنچه آنان می‌خواهند را عیناً تکرار نکند تا پایان عمرش در زندان و سلول انفرادی باقی خواهد ماند. فرید آزموده در 5 سال روز تولد فرزندش دلنوشته ی از زندان رجای شهر کرج برای او نوشت. در این دلنوشته معلوم شد او زمانی بازداشت شده که فرزندش 1 ماه بوده است و در این 5 سال حبس نتوانسته در هنگام تولد فرزندش کنار او باشد. این زندانی سیاسی امنیتی در همین دلنوشته از فشارهای اقتصادی و روانی وارد شده بر مردم گلایه می کند. اما از امیدهای خود برای فرزندش می نویسد که امیدوار است در جامعه‌ای زندگی کند که با مشکلاتی مشابه او دست و پنجه نرم نکند. فرید آزموده در دورانی که زندانی بوده، گاه در همراهی و همگامی با دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی نامه و بیانیه امضا کرده و چند بار اعتصاب قضا کرده است. او در دی ماه سال 94 همراه با یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجای شهر کرج به بند زندانیان با جرایم عادی منتقل شد که با اعتراض و اعتصاب قضای او همراه بود. گزارش‌های منتشر شده در وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر انتقال فرید آزموده به بند زندانیان خطرناک را تصمیم مسئولان زندان رجای شهر کرج برای تحت فشار قرار دادن و آزار و اذیت او ارزیابی کردند.
برنامه ملاقات کاری از همکارم آرش حسنیا بود. با پخش این برنامه به پایان این بخش خبری میرسیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونیم به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرها رو در اونجا دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/radio.farda. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.